سلام علیکم. اسعد الله ایامکم. ان شاء الله سال خوبی داشته باشید. ان شاء الله خدای سبحان عنایات فوق العاده رو و عنایاتی رو که برای اولیاء خودش داره برای همه ما ان شاء الله قرار بده و از برکات زنده شدن طبیعت ان شاء الله دل ما هم زنده بشود و حیات بعد حیات ان شاء الله به در حقیقت اون توفیقات درک و ادراک اون حقیقت دین خودش و مکتب تشیع و اهل بیت علیهم السلام رو انشاءالله باعث حیات بیشتر دلهاست و توفیقش رو روزی همه ما بگردانه. بحثی که در خدمت دوستان بودیم بسم الله گفتیم دیگه ولی نگفتیم فرستادیم نفرستادیم هم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین
اللهم صل علی محمد و آله محمد عجل فرجه
و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحثی که در جلسه آخر خدمت دوستان بودیم یه بحث دقیق کاربردی پرچالشی بود که خب حیف شد که در آخرین جلسه سال گذشته واقع شد و فاصله زمانی تا امروز خیلی زیاد شد که تقریبا حدود یک ماه میشه، یعنی اون مثل که 21 اسفند بوده و الان تقریبا 19 فروردین، حدود یک ماه فاصله زمانی بین اون درس و امروز هستش که خب خیلی قرائن از دست دوستان خارج میشه و شاید یادشون هم نیاد که بحث چی بوده، همچنان که خود بنده ممکنه خیلی دقایق و ظرف مسئله رو و اون نکات ریز رو از یادم رفته باشه. اما بحثی که بود این بودش که آیا میشود جریانی رو که اینجا خدای سبحان نسبت به طالوت و قومش و سپاهیانش نقل کرده می شود این رو به عنوان یک سنت الهی اختیاراً ما تکرارش بکنیم در روابطمون و تا اون رشد ها محقق بشود تا چه حدیش رو مختاریم و اجازه داریم با چه حدودی، این رو اونجا بحث کردیم. عرض شد که جریان طالوت در اینجا اولاً وقتی که طالوت رو نصب کردن به عنوان ملک از طرف خدای سبحان و به عنوان فرمانده، عده‌ای به نصب طالوت اعتراض کردند، تولق الا قلیلا پشت کردن و نیامدن با اینکه تقاضای جنگ داشتن با جالوت، اما وقتی طالوت به عنوان فرمانده نصب شد تولق الا قلیلا پشت کردن الا عده کمی. پس از اول اصل لشکر چی شد؟ آب رفت و کم شد. منتها با اینکه اصل نیروهای اصلی به صلاح لشکر آب رفتن، اما در این حال بازم تعبیری که در قرآن آمده در همین آیات 244 به بعد، تعبیر خیلی تعبیر زیبایی است که می‌فرماید که 246 به بعد می‌فرماید که بله اول هم سوال میکنن که اگر قتال لازم بشود آیا شما هستید پاش؟ میگن هستیم و ما رو اخراج کردن از دیارمون و ابنائمون، چرا جدا بشیم؟ فلا ما کتب علیهم القتال تولق الا قلیلا. دنباله میفرماید که وقتی که اعتراضشون رو پاسخ دادند و بالاخره لشکر حرکت کرد و اون تابوت هم از جانب خدای سبحان به عنوان یک آیه ملک برای طالوت آمد، فلما فصل طالوت و بالجنود، که بالجنود که آمده یعنی وقتی حرکت کردن، معلوم میشه که با این حال لشکریانی تشکیل شد نه جند، که نشون میده باز عده کثیریه، با اینکه تولا الا قلیلا همین قلیل هم چی هستن؟ همین قلیل هم کثیرن، هرچند اگر از اول همه می بودن جمعیت خیلی چی می شد؟ خیلی دیگه شایان توجه بود. با اینکه کثیر از اینها پشت کردن، سلام علیکم ورحمت الله، سلام علیکم، با این حال اونی که باقی مونده چی بوده؟ اونی که باقی مونده کثیر بوده، چون جنود بودند، با اینکه قلیلن اما این قلیل به لحاظ فی نفس خودش عده زیادی هستن. خب این یه نکته که اینها جنود بودن. بعدی جنود مبتلا شدن تو مرتبه بعدی به چی؟ به در حقیقت یک آزمایش و رزمایش، که اون رزمایش ابتلایی بود، که ابتلایی این بودش که به اون آب و رودخانه در وقت تشنگی بعد از حرکت طولانی امر شد از جانب فرمانده که از این آب کسی نخورد، با اینکه تشنه بودن یه رزمایش برای ایجاد سر. خب عده کثیری باز اینجا چی شدن؟ رفوزه شدن. تعبیر این بودش که من شرب منه فلیس منی و من لم یطعمه فانه منی الا من اخترق غرفتن بیده، که مفصل این رو بحثش کردیم که وجوهش چگونه میشه. سه دسته شدن: کسانی که خوردند، کسانی که نخوردند اصلا نچشیدند، کسانی که با غرفه و با دست خوردند، که حالا وجوه این رو اونجا مفصل گفتیم و بحثای مهمی هم داشت. این ها سه دسته شدن. پس یک دسته هم که قبلا خارج شده بودن، همینا که اهل قتال بودن، شدن چهار دسته. کثیری اول جدا شدن، دسته اول. دوباره تو بین اینا که مانده بودن کثیری در حقیقت جدا شدن. شر بومن الا قلیلا، شر فشر فشر بومن الا قلیلا، که اونی که باقی مان باز به نسبت اونی که در حقیقت جدا شدن و ریزش کردن، ریزش ها خیلی زیاد بوده. این ابتلاعات که باعث میشه ریزش ها خیلی شدید میشه، اون به طرف صف و حرکت کردنه. طریق الهی، ببینید این یه سنت الهیه. در این که انبیا میان و اولیاء الهی قصدشون جذب حد اکثریه، ولی در این حال یک غربال هم هست که به سمت صف حرکت کردن، به سمت صف و تمییز حرکت کردن، همیشه ملازم با خروج از دین نیست. به سمت صف و حرکت کردن همیشه ملازم با خروج از دین نیست. ریزش ها گاهی ریزش هست، اما از مرتبه صف، از مرتبه سابقون به مرتبه چی؟ اصحاب یمین، به مرتبه‌ای که اصل دینداری گاهی حفظ میماند، اما در حقیقت چی هستش؟ اینها کمال دینداری رو ندارن، اما گاهی هم چی هستش؟ خروج از دینه. یعنی هر ریزشی ملازمه با خروج از دین نیست، ولی این گونه هم نیستش که ریزش ها هیچگاه همراه با خروج از دین هم نباشن. دقت کنید دو طرف مسئله رو، همیشه ریزش ها با خروج از دین همراه نیست، اما این گونه هم نیستش که هرچی از اهل ایمان ریزش کردند کافر نشن، به کفر ملحق نشن. چرا؟ دو طرف مسئله در کار است. پس عده‌ای از اینها جدا شدند و در مقابل لشکر طالوت دیگه سرخم نکردند و جز لشکر محسوب نشدند. تعبیری که از اینها شده تو بعضی از نقلها، اینا کافر شدند. یه دسته هم که غرفتن به یده خوردن، اینا هم ریزش کردن به نسبت چی؟ به نسبت سابقون که لمیت امبو بود و مننا بود، اما اینا از دین خارج نشدن، اینا اصحاب یمین بودن، اینها در حقیقت مرتبه صبرشون عالی نبود، اما بالاخره مرتبه از صبر رو و مرتبه از ایمان رو حفظ کردن، کف ایمان رو از دست ندادن. سلام علیکم. پس هر ریزشی همیشه ملازمه با
جذب
حد اکثری، امر تشریعی که جذب حد اکثری تو مرتبه تکوین دین عمدتاً جذب حد اکثری صورت میگیرد تا مردم از کفر به سمت ایمان بیان. این تو مرتبه جذب حد اکثریه، تنزیل دین، توسعه دین. بعد از اینکه توسعه دین محقق میشود، حرکت به سمت صف محقق میشود. حرکت به سمت صف با ریزش همراه همیشه، اما آیا ریزش ها ملازم با کفر؟ میگه نه، ریزش ها همیشه ملازم با کفر نیست. ریزش ها مراتب دارد. حالا داریم همین رو میگیم که این طریق دین است، که ابتدا در تنزیل دین است. مثلا جریان انقلاب ابتدا مال این بودش که انقلابیون همه با هم کنار هم چی بشن؟ جمع بشن، حتی در حقیقت با مشابهت های ساده، که بشن همه افراد دیندار کنار هم جمع شن، انقلابی دیندار. خب این یه مرتبه است. اما تو مرتبه ادامه دینداری سخت میشه، محاصره اقتصادی هست، دفاع هست، مراتب دیگه هست، سختی تام. اینا هی دوران صف محقق میشود. بعضیش تکوینی محقق میشه، یعنی خدا آزمایش ایجاد میکنن. بعضیش تشریعی ایجاد میشود، یعنی مثل رزمایشی که اینجا تالوت اجرا کرد تا اینکه آماده بشن برای اون در حقیقت صفویت تکوینی که ممکنه تحمیل باشه، ممکنه اختیار اینا هم نباشه. پس این اینا تئوری مسئله رو اگر کسی خوب ترسیم بکنه، این کاملا داره چیکار میکنه؟ ترسیم کردن یک در حقیقت مدل ها، یعنی اگر اینو کسی به عنوان مدل ببینه، نه به عنوان بحث تاریخی، این مدل ببینه کاملا قابل طراحیه، کاملا قابل اقتداس، سنت جاریه، نه در حقیقت سنت تاریخی که در تاریخ بوده و تمام شده، نه، یه سنت جاریه. با این نگاهی که عرض کردم که پس وقتی که دینی استقرار پیدا میکند، حاکمیتی استقرار پیدا میکند، به سمت صف بودن حالا حرکتش صورت میگیره. صف بودن یعنی خالص سازی، به سمت خالص سازی داره حرکت میکند. منتها آیا خالص سازی برای جدا کردن ایمان از کفر است یا برای جدا شدن سابقون از اهل اصحاب یمین است؟ هدف جدا شدن سابقین از اصحاب یمین است، اما این حرکت ملازم می شود با چی؟ با ریزش گاهی ادهی که به کفر گرایش پیدا می کنن. این دقت مدل رو میخوام به سالا بگم که چقدر دقیق و لطیفه. هرچی رو این دقت بکنیم تو یک اجتماع و تشکیلات و یک جامعه و یک در حقیقت میتونه متوقع را آدم منتظر رو ببینه چیه، اونی که مخواد محقق بشود اون چیز، و اونی که این باید حرکتی رو به این اختیارم با صورت بده، چه نسبت به خودش، چه نسبت در حقیقت به چی؟ به اجتماع، که اونقدری که حاکمیتی دستش باشه. این روش و سبکیست که قرآن چه در مورد اینجا تالوت داره به عنوان یک سنت جاری بیان میکنه، چه در مورد جنگ احد، همین رو اونجا جلسه گذشته بیان کردیم که عیناً تو جنگ احد همین تکرار شد. تو جنگ احد چطور شد؟ تو جنگ احد عده‌ای از همون ابتدا سپاه تشکیل شد، یعنی همه اهل جنگ بودن. تا سپاه حرکت کرد از مدینه، یک سوم لشکر چی شدن؟ جدا شدن به واسطه همون منافق سرکرده‌ای که عبدالله بن. بعد بلا فاصله وقتی که لشکر در مقابل لشکر کفر صف بندی شد، سلام علیکم ات الله، این صف بندی دوباره چی شد؟ وقتی که جنگ مغلوب شد، دوباره کثیری از اینها چی شدن؟ جدا شدن و فرار کردن، تولو اونجا هم پوش کردن. اونجا هم که پوش کردن، این پوش کردن در اونجا، از این کسانی که پوش کردن و رفتن عده ای عناد داشتن و منتظر فرصت بودن یا نه؟ قد احمد هم انفسهم، اینها خودشون براشون ملاک بود و مهم بود، وقتی دیدن اومدن اینجا چیزی گیرشون نمیاد و حالا سخت شده رفتن که رفتن. اما عده این گونه نبودن، عده اهل ایمان بودن، اما نتونستن اینجا در مقابل این مرتبه صبر داشته باشن و سخت شدن، با فرار اونها همراه شد. اما بلا فاصله امنه نعاس بر اونها غلبه کرد و یک انگیزه درونی با الهام الهی بر اینها برگشت اونها رو سبب شد که برگشتن. درسته؟ این برگشت دوباره مال اون تقریبا شبیه با همون الا من اقترف قرفتن، به اینا فرار نکردن که بر نگردن، اینا به صحنه جنگ خودشون دوباره رسوندن، هرچند دیر رسیدن، هرچند در حقیقت با تأخیر رسیدن بعد از مغلوب شدن، هرچند تو جنگ همراه الاسد مثلا ممکن بود شراکت کردن بعد از جنگ احد، جبران کردن اونا که، اما خب یه دیم رفتن که رفتن دیگه، اونا هم که بر نگشتن اصلا. حالا آیا اونا که رفتن که رفتند آیا کافر شدن؟ در جنگ احد اینها رو به کفر ملحق نکردن، به کفر ملحق نکردن اینها رو. اونایی که برگشتن خب اهل اصحاب یمین بودن، پس اونایی که بر نگشتن حتی در مرتبه اصحاب یمین هم نبودن، یعنی برای اونها مسلمانی ماند اما نجات و ایمان نه. ایمان خلاصه حالا نجات رو نمیدونیم، اما ایمان برای اونها چیه؟ نوشته نشد. ایمان برای اونها نوشته، اسلام نوشته شد ولی ایمان نوشته نشد. ولی برای اون کسانی که ثابت قدم موندن چی شد؟ برای اونها ایمان هم یعنی شدن جزء سابقین، علاوه بر ایمان شدن جزء اونایی که برگشتن اهل ایمان بودن، اونهایی که ماندن سابقین بودن. پس سابقون اونهایی که ماندن، اهل ایمان اونهایی که به سرعت برگشتن، و اهل اسلام اونهایی که چیه؟ رفتند و بر نگشتند. ولی تو مدینه وقتی دوباره لشکر اسلام بالاخره اونجا غلبه ظاهری پیدا کرد، به این معنا که تو جنگ همراه الاسد لشکر کشی کرد، کفارم اومد می‌خواستن مدینه رو بیان عبی برن، دیدن دوباره اینا کنار هم جمع شدن، دیگه گفتن همین مقدار پیروزی بس برگشتن. اینها در حقیقت باز همین لشکر کنار هم جمع شدن یک مانور نظامی و یک صبر و طاقتی بود در مقابل حمله احتمالی دشمن دیگه. اینم خلاصه یه تحلیل ارتباطی بین این دوتا. و بعد عباراتی رو که این چطور میشه که الا من اقترفه از چی استثناء میشه، اینا همه رو دیگه اون جلسه گذشته مفصل بیان کردیم. خب تا اینجا یادآوری بحث گذشته بود با یه نکاتی. بله اقرب من هم للایمان، کافر نشدن اما چی هستش؟ نزدیک شدن. این تعبیر خیلی تعبیر بلندی. اگر در اینجا کسی این رو بگه که اینجا هم در حقیقت چی بوده؟ اونهایی که از خوردند از نهر، درسته؟ اینا اهل ایمان دیگه نبودند. اما آیا اهل کفر بودند؟ سکوت خبری از جانب خدای سبحانه که اینها ملحق به کفار شدن یا ملحق به اهل ایمانن، یا مثلا اسم اسلام میشه برای اونها گذاشت که قبل از ایمان باشه، سکوت در اینجا. البته بعضی از اخبار اونها رو ملحق کرده به چی؟ به کفر. بعضی از اخبار ملحق، اما در قرآن الان اینجا به اصطلاح چیزی ذکر نمیشه الا این جمله که میفرماید که فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه، کسانی که خود طالوت و کسانی که ایمان آوردن با او، کسانی که ایمان آوردن با او قطعا کسانی هستن که چی بودن؟ قطعا کسانی بودن که اصلا نخوردن و کسانی بودن که الا من اقترف قرفتن به یده خوردن، چون این رو طالوت گفته بود اینا در این مرتبه این مقدارم عیب ندارد، اما خب اونایی که لم یطعمه فانه منی، اونها از من هستن، اونها دیگه مننا شدن. اما اونایی که اقترف قرفتن مننا نیستن، اما لیس مننی هم نیستن. مگر تعبیر لیس مننی رو کسی چی بگیره؟ چون عرض کردیم جلسه گذشته لیس مننی یه موقع هستش که ابراز و اظهار کفر است، مثلا میگن از شیعیان ما نیست این شخص، یعنی واقعا مرز بین شیعه بودن و غیر شیعه بودنه. اما یه موقع بفرمایند که این لیس مننا، یعنی من در قلب اون کمال شیعه که تعبیرات اینجوری داریم که شیعه است اما از کمال شیعه نیست کسی که مثلا این کار رو بکند یا این کار رو نکند، درسته؟ پس این من لیس مننی بودن همیشه دلالت بر کفر نمی کند، مگر در حقیقت جای قرینه خاصی باشد که تو داره تو مرز کفر و ایمان حرف می زنه. ولی عمدتاً لیس مناها تو مرز مراتب ایمان حرف زده می شود. بله آیاتی که شاید قبلاً هم براتون خوندیم می فرماید که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من یتولهم منکم فانه منهم، با اینکه مسلمانه و اظهار مسلمانی میکنه اما دیگه در داخل ما نیست، بلکه فانه منهم از اهل کفر است، یعنی داخل در با اینکه ظاهر مسلمانه، این هم در حقیقت داره چیکار میکنه؟ این هم نمیگه این مسلمان نیست، اما میگه از جهت حشر، از جهت کمالاتی که برای او فعلیت دارد، کمالات اهل کفر برای او فعلیت دارد، نه کمالات اهل ایمان. فانه منهم، لذا ما نمیتونیم بگیم آیا این محدور الدم است کسی که لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، این نهی رو انجام داد و اونها رو اولیاء گرفت، آیا این کافر شده تو برخورد پیغمبر با اینها؟ اینها رو به عنوان کفر برخورد نکردن که محدور الدم باشن، بلکه تو دایره چی باشون برخورد شده بود؟ بازم اسلام برخورد شده بود تو دایره برخورد با اینها. اینا مهمه تو مرزبندی ها. یا دو آیه دیگری که میفرماید که لا تتخذوا المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلك فلیس من الله فی شیء، من الله نیست. اما این من الله نبودن آیا یعنی کافر است؟ نه، یعنی هیچ کمالی رو از خدا برای او ندارد، اما هنوز دایره اسلام هم باقی است. بله.
بین خالص در واقع تعداد کم،
بله
تعداد کم خالص همیشه بعضی وقتا این تعارض میشه با افراد زیاد با خصوص کم. متوقعی که به سمت خروج بدیم متوقعی که به سمت کم شدن بدیم، ولی این کم شدن تو مسائل سیاسی و فرهنگی خودخو یه اثر دیگه ای هم داره، یعنی یه جمع مؤمنان که حرکت میکنه میره به سمت اینکه کم بشن.
تقریبا سعیم کردم که تو جواب تو بیان این حرف رو ناظر باشم که ما دیگه تو حرکت تنزیلی داریم، حرکت تنزیلی، تنزیل اصل انقلاب، اصل دین، اصل در حقیقت مکتب، تو حرکت تنزیل یعنی میخواد در حقیقت گسترده بشه، میخواد تازه این تحقق پیدا بکنه. تو اونجا کثرت به صلاح چی هستش؟ کثرت مؤمنین ممدوحه، کثرت مؤمنین حرکت به سمت کثرت و لایه‌های حتی اقشار خاکستری چی هستش؟ ممدوحه این کثیر بودن. اما وقتی که این کثیر محقق شد، حالا باید تو لایه‌های پس از اینکه این کثیر محقق شد، با تو لایه‌های تعویل که جریان امیرالمؤمنین ایمان بس یعنی آره دیگه ببینید، پس باید دو تا لایه رو کنار هم حفظ کنیم. ابتداعا مقصود اولی کدام لایه است؟ لایه تنزیل است، یعنی حرکت حد اکثری دین تو هر جامعه‌ای و هر به اصطلاح کثرتی از اون روش میشه این استفاده، از روش انبیا میشه استفاده رو کرد که خالص سازی رو کی انجام میدادن؟ پس از جذب حد اکثری. پس از جذب حد اکثری، چون اگر میخواستن از ابتدا خالص سازی رو انجام بدن حجت بر همه تمام نمیشد.
چهل سال
چهل سال چهل سال
چهل سال ده سال دوم گیرم مثلا خالص سازی، یعنی تموم شد دیگه اون
درسته
از این
بعد ببین
تو
چی به
کم شدن.
حالا اینا ببینید باید این تبیین بشه موضوعش، اما اصل مسئله اینه. اما حالا 30 سال 10 سال کی میشه، از چه جوری میشه، این تطبیقشه، اونم مهمه، خیلی مهمه. اما اصل قاعده رو انسان قبول بکنه، استفاده بکنه، استیاد بکنه. وقتی قاعده رو استیاد کرد، اون موقع تطبیقش هم خودش قواعد خودشو داره که تطبیقش چجوری میشه، از کی در حقیقت چی میشه. آیا حرکت خالص سازی مثلا زمانن متأخر است یا همراه است با زمان تنزیل؟ اما در زمان تنزیل کمرنگ آشکار نیست و از زمان در حقیقت وقتی که اون جذب حدک صورت گرفت آشکارتر میشود، یعنی شیب آشکارتر شدن در کاره. این تو هر حرکت تشکیلاتی یا هر نوع تربیتی امکان پذیره. تو نظام تربیتی که انسان میخواد انجام بده یه شیوه، یه جذب حد اکثری داره، بعد تو جذب حد اکثری چی کار میکنه؟ کادر سازی میکند. دقت میکنی؟ که از درون اینا مدل در حقیقت کاریه که اون جذب حد اکثری که صورت گرفت، حالا تو جذب حد اکثری کادر سازی میشه همون خالص سازی. این خالص سازی منتها آیا باید این رو رها کرد از یه زمانی به بعد؟ میگه نه، از همون ابتدا به سمت خالص سازی حرکت بوده، اما آشکاریش کم بوده. آشکارتر چی بوده؟ اون جذب حد اکثری بوده. کم کم به سمت این میره که جذب حد اکثری چون تثبیت شده، چون در حقیقت اون رد کامل شده، حالا خالص سازی آشکارتر میشه و ظهور او جلوه‌گرتر میشه و توانها و توانایی‌ها به سمت او بیشتر بسیج میشه. تا قبل از این توانایی‌های ما عمدش به سمت چی میرفت؟ به سمت در حقیقت جذب حد اکثری بود. قسمتی صرف چی میشد؟ اون خالص سازی بود.
اگه انقلاب رسید به این جایی که تعداد کمی موندن و در ظاهر هم حکومت سیاسی عوض شد، روز به نقطه مطلوب رسیدیم خالص سازی صورت گرفت، مثلا انتهای
حکومت. حالا این بحثه، این بحثه که آیا اگر خلاصه به این مرتبه رسیدیم، در مرتبه خالص سازی درست عمل کردیم و شرایط رعایت کردیم ولی قلیل باقی موندند و کثیر از خالص خارج شدن، نه از دین. کثیر از چی خارج شدن؟ از خالص سازی خارج شدن، نه از دین. تونستم عرضو برسونم؟ این در حقیقت اون لایه پوسته رو حفظ کردیم. این پوسته چی هستش؟ حفظش برای این حفظ هسته لازمه. اگر اینجا رفتیم و تو اون مرتبه خالص سازی عده کثیری نموندن، ضرر نکردیم، یعنی تو مطابق حرکت و قواعدی که تا به حال بوده همین مسئله محقق شده. اما آیا خالص سازی به قیمت ریزش حد اکثری خارج شدن از دین همراه باشه یا به قیمت ریزش حد اکثری از مراتب ایمان باشد؟ حالا او بحثه که همونجا هم بحثه که ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث، آیه یا اربع، آیا این ارتداد به اصطلاح حکم فقهی بود که اگر کسی لذا زنها براشون حرام میشدن و همه اون شرایطی که در حقیقت اعدام و قتل براشون در حقیقت قطعی میشد اینجوری بوده؟ اما یا این که از بحث در حقیقت مراتب ایمان است و در حقیقت به مرتبه اسلام است، این بحث دیگه. اونی که تو عمل انجام شد چی بودش؟ معامله‌ای که حضرات معصومین کردن با اینها معامله چی بودش؟ معامله اسلام بود، درسته؟ نه مرتد معنای خروج از دین، اصل دین. حالا اگر کسی بگه این اضطرار بود، این مصلحت بود، او بحث بعدیش که آیا از باب اضطرار مصلحت بود یا اینکه نه با اینها در حقیقت داد و ستد میشد، با اینها زن و در حقیقت گرفتن و دادن زن محقق میشد، تمام اینا چی بوده؟ احکام خاصه در حقیقت ارتداد حتی در حقیقت تو ظاهر رعایت نشد. دیگه اگر ضرورت بوده باشد باید احکامش هم به حد ضرورت رعایت بشه، اما اگر ضرورت این بحث دیگه، اینا رو باید بحث جدی داشته باشیم، یعنی بحث فقهی میخواد، بحث کلامی میخواد، بحث‌های مختلف رو میخواد. اما ظاهر این بودش که اون ارتداد حکم فقهی در حقیقت اونجا معامله او باهاش نشد بعد از او، و الا خیلی تفاوت میکرد رفتارا و روابط و اینا محدور و دم میشدن. خب غیر از اون چهار نفر بقیه شیعیان هم که بعدن عنوان شیعه پیدا کردن باید اون موتن محدور و دم باشن و توبه دیگه مقبول از جهت مثلا رفع حکم مقبول نیست، از جهت الهی مقبوله، ولی رفع حکم نمیشه، درسته؟ باید حکم اجرا، بله؟ باید حکم اجرا میشده دیگه، درسته یا نه؟ ولی حکمی اجرا نشد حتی نسبت به خود شیعیان، که کسی بیاد بگه آه من جز اون چهارتا نبودم و حالا در حقیقت حکم رو بر من اجرا بکنید و من شامل میشم. این نشون میده که شاید این مسئله، حالا قابل بحث البته، این ارتد الناس بعد رسول الله الا ساس او اربع حکم فقهی مقصود نبوده. همین ارتداد یعنی لیس منی، این لیس منی باشد که این لیس منی میتونه اون حد به اصطلاح کم اهل این مثلا اسلام رو حفظ کرده باشد، هرچند داخل در ایمان نباشد. بله جان، حالا او بحث دیگری دارد که آیا اهل اسلام بدون ایمان اهل نجات میشن یا نمیشن. او یه بحثی دارد که فی نفسه نه، که اهل نجات نیستن مگر اینکه در حقیقت حالا چی باشد، مگر اینکه توبه ای صورت بگیرد، مگر رجوع صورت، اون قابل بحث. حالا بازم مطلق نگیم، نه بازم مطلق نگیم، چون در حقیقت تو روایات ما داریم که یک باب از جنت مربوط به کیاست؟ به مستضعفین فکری، چون اینا عدهشون داخل در مستضعفین فکری میشن، عدهشون در حقیقت نه واقعا در اون لحظات آخری که تجلی حضرات برشون میکنن اونها رو میبینن، دوست دارن، علاقه دارن، حالا اونا دیگه مراتب دارن تو بحثش و اینا. خب در ادامه بحثی که داشتیم که خب این بحث عرض میکنم خیلی فروعات زیاد، اگر نگاه سنت به این مسائل بشه نه فقط یه نگاه نقل تاریخ، ازش خیلی کار میرسه. اگر ما نگاه موشی قرآن وقتی داره یه واقعی رو نقل میکنه هیچگاه قصد تاریخ گویی ندارد، با توجه به اونی که تو روایات هم آمده که اینها تکرار شدنیه، اینها همش مو به مو، به اصطلاح نعل به نعل و نمیدونم قصد در خلاصه چیز تکرار میشه و در امت اسلام و همه سنت ها تکرار پذیره و تکرار شدنیه، همچنان که امیرالمومنین علی سلام روایت مونده بخوندین، به همین در حقیقت بس آیه استشهاد میکند در برای به اصطلاح بحث رجوع به دنیا که این دائما داره تکرار میشود، که بعضیا نسبت به دنیا چیکار میکنن؟ یک دفعه شر بومه، بعضیا در حقیقت لمیت امهو و بعضیا چی؟ الا من اقترفه قرفتن به یده، ترتیب اقسام رو همینجور جاری میداند، همین آیه رو تطبیق میکند با مراتب رجوع به دنیا و ارتباط با دنیا، که خود این میشه یک کار دیگه جاری دائمی، که قرفتن به یده چه معنا پیدا میکند، شر بومه و لمیت امهو، که لمیت امهو منبر. خب در بحثی که ادامه بحث بودش رسیدیم به قول تعالی فلما جاوزه هو والذین آمنوا، فلما جاوزه هو والذین آمنوا که در آیه شریفه داریم، بله تو ادامه آیه بود، بله آره دیگه قبلش ما داریم الان میگیم، بله ما الان داریم این فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقت لنا الیوم به جالوت و جنوده، که این رو مضمونش رو قبلا بیان شدش که این قالوا گفتن، کیا گفتن؟ از قرینه فلما جاوزه هو و الذین آمنو قالوا به کی میخوره؟ قاعده این است که به والذین آمنوا معه بخوره دیگه، درسته؟ قالوا اینا گفتن، منتها آیا والذین آمنوا معه همه گفتن؟ میگه نه. چرا همه نگفتن؟ به قرینه بعدش. چرا قال الذین یظنون، یعنی الذین آمنوا دو دسته شدن، چون جاوزه هو والذین آمنوا معه، اینا از نهر عبور کردن، که قصه اینم گفتیم که آیا اونا که خوردن کامل عبور کردن یا نکردن، گفتیم دو قوله، ولی اونایی که عبور کردن بنابر اون که گفتیم اونایی که خوردن کامل عبور نکردن، اونایی که قرفه خوردن و اونایی که اصلا نخوردن عبور کردن، اینا اهل ایمان حساب شدن. حالا این اهل ایمان که حساب شدن که آمدن عبور کردن، وقتی که لشکر جالوت رو میبینن دو دسته میشن، عده‌ایشون که در حقیقت نشون میده اکثریت هم از نوع بیان قالوا لا طاقت لنا، یعنی قالوا رو به نفع چی آوردش؟ کنهو، همه اهل ایمان، همه اهل ایمان کنهو دارن این رو میگن. تعبیر رو دقت بکنید که فلما جاوزه هو و الذین آمنوا معه قالوا گفتن، درسته؟ کیا گفتن؟ خب این خود جالوت که نیست، طالوت که نیست، این و الذین آمنوا، همه اینها کنهو گفتن، اما به قرینه بعدش معلوم میشه که عده کمی از اینها اینو نگفتن، جمله دیگری گفتن که اکثریت این کلام رو گفتن. با توجه به همون بیانی که قبلا داشتیم، اکثریت تو نسبت سنجی بین اونایی که لم یطعمه و اونایی که الا من اقترف غرفتن بیده، اکثریت کسانی بودن که من اقترف غرفتن بیده، یه اقلیتی بودن که لم یطعمه، درسته؟ او وقت با همین روایت تطبیق کرده، کسانی که گفتن که لا طاقت لنا یوم به جالوت و جنوده، همونایی بودن که الا من اقترف غرفتن بیده. حالا این که اینها همشون بودن یا قالبشون بودن، این دیگه قابل در حقیقت چی هستش؟ دیگه مسکوت مسئله و اینقدر بیان تو مسئله نیست و قابل اینم هست یک کسی اشتباهی رو قبلا کرده باشه ولی دیگه این بار مبتلا به این اشتباه نشود، این امکان پذیره و اینجا در حقیقت چی باشه؟ پشیمانی به حدی باشه که اولئک یبدل الله سیئاتهم حسناتن و این بشه از سابقین، امکان پذیره. ولی حالا این یه خورده به اصطلاح چیز میخواد، یه خورده به اصطلاح قرینه دیگری میخواد، با توجه به این که خود طالوت رو براش ارزش ویژه قائل بودن در کلمات سابقم، که این رو فرمانده حساب میکنن، بقیه رو در حقیقت چی؟ اهل ایمان. این در حقیقت بله قابل در حقیقت چی هستش؟ یه نگاه و بیان هست که آدم فکر کنه روش، که آیا میشود اون من لم یطعمه رو که گفته فإنه منی، آیا جاوزه رو اونها بگیریم و الذین آمنوا معه رو که بگیریم؟ اونهایی که در حقیقت الا من اقترف غرفه باشه، سلام علیکم ورحمت الله، الا من اقترف غرفه بگیریم. اگر اینجور شد و وقت بعد قال الذین یظنون، یه خردز برجه زمیرش چی میشه؟ سخت میشه. ولی اگر گفتیم نه، اهل ایمان اینجوری بودن که عده زیادشون گفتن که به اصطلاح لا طاقت لنا، و بعضیشون که کمشون بودن قال الذین، به صورت دیگه چی اومده؟ قال الذین آمده که یظنون انهم ملاقو الله. بله خب قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، که ما طاقت نداریم. این عدم طاقت در اینجا با همون عدم طاقت در نخوردن آب همراهه، یعنی اونهایی که اینقدر طاقت نداشتن که وقتی که به آب رسیدن در حد من اقترف غرفه خوردن، با اینکه لیس منی نشدن اما منی هم نشدن، درسته؟ من اقترف غرفه شدن دیگه. اینها وقتی که میرسن فرار نکردن، وقتی جنود جالوتو دیدن نگفتن دیگه فرار میکنیم میریم، اما وقتی دیدن خودشون هم باختن. این خود عدم باور خودشون و این از یک عدم ایمان نشأت میگیره، از یک مرتبه چی؟ از عدم کمال ایمان نشأت میگیره، که نگاهشون نگاه ظاهری بود، کثرت اونها رو در مقابل قلت خودشون دیدن، نگاه ظاهری این است که چی هستش؟ کثرت در مقابل قلت در حقیقت غالب است و اینا مغلوبن. این نشون میده که با همین نگاه مسلمانی ماها و تحلیل ما سازگاره که ما هم تو روابطمون با همین نگاه داریم تحلیل میکنیم، فلان کار رو نمیتونیم بکنیم. الان ما کشور ما در مقابل کت خدا نمیتونه مقاومت بکنه. این از اهل ایمان خارج نشده با این نگاه، اما اهل ایمانی هم هستش که در مرتبه یه چی هستش؟ همین در حقیقت نگاه دو دو تا چهار تا فقط قدم. خدا تو زندگی حاکم نیست، خدا تو گفتار انسان حاکم است، خدا تو وجود انسان حاکم نیست. مثل همون بیانی که دیروز خلاصه بعدن، یعنی حالا دیروز که نبوده، یه مثل اون بیانی که انسان یه موقع میگه معاذ الله، خودش رو در پناه عزت الهی حفظ میکنه، میبیند که در پناه عزت الهی میبیند. وقتی کسی در پناه عزت الهی خودش رو دید، دیگه غیر قابل نفوذ میشه. وقتی که میگه معاذ الله، نه کلمه معاذ الله، معاذ الله یعنی چی؟ حقیقت پناهگاه الهی. اگر کسی اینو دید، تمام اسباب علیهش باشد، تمام اسباب علیهش باشد، اونجا حالت چی داره؟ برای خودش حالت کاملا سلطه و غلبه میبینه، با اینکه همه اسباب علیهشه، چون یه نگاه الهی داره، میگه پناهگاه الهیه. ولی لله جنود السماوات والارض، همه جنود دست اوست، همه مربوط به اوست. حالا این بحث رو تو ادامهش عرض خواهیم کرد که قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت و جنوده. اینا اکثریت اینو گفتن چون نگاهشون دو تا چهار تا و همین عقل ابزاری و همین ایمان ساده ابتدایی بود ایمانشون. اما قال الذين، این خالص سازی، پس اون جایی که به اصطلاح تالوت آزمایش و ابتلا رو ایجاد کرد که از آب نخورن، میخواست نشون بده که از همون مرتبه اینها در قد مقاوم سازی و خالص سازی رو اونجا آماده کنه، تا اینجا مثل یه واکسنی میمونه که اونجا زدن، اینجا نسبت به یک بیماری در امان شدن. کسی که اونجا آب رو میدید، تشنش هم بود، شدت آتش رو هم داشت، اما امر نبی الهی رو اطاعت کرد، امر نبی الهی رو امر الهی دید، وقتی میرسه در مقابل جنود در حقیقت کثیر جالوت، هم وقتی در کنار نبی الهیش میگه که در اینجا باید بایستیم در مقابل و بجنگیم، میگه میجنگیم و پیروزم میشیم، چون تو نبی الهیت و امر الهی رو داری میگی. همچنان که اونجا که تشنگی بود، اون تشنگی شدید رو شما وقتی که فرمودی ما تحمل کردیم. ببینا نسبت داره با هم دیگه، کاملا چی هستش؟ اون آزمایش کاملا یه آزمایش چی بوده؟ یه رزمایش کاملا جدی نسبت به واقع بعد بوده. خب قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت و جنوده. قال الذين يظنون انهم ملاق الله. این یظنون هم عرض کردیم که زن و گمان چند معنا کردن، که یادتون هست دیگه، اینا گفتیم یظنون را، یادتون هست یا نیست؟ یظنون را گفتیم که گاهی زن نسبت به یک محتمل خیلی شدید، زنش مثل در حقیقت چی هستش؟ یقین در برابر چیزهای دیگه است. این یه نگاه که قال الذين يظنون، اگر کسی به معاد اعتقاد داشته باشد، اعتقاد به معاد که در اینجا ناظر به شهادت طلبیه، یعنی کسی که قائل به معاده، میگه حد اکثرش این است که چی میشه؟ ما شهید میشیم دیگه. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، ما به لقاء الهی میریم دیگه. خب این خودش پیروزی هست یا نیست؟ احد الحسنیین، که یکی از دو حسن، یا غلبه ظاهری یا شهادت و در حقیقت رسیدن. خب این میگه این براش چیزی در حقیقت در اینجا مانع نیست. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، این رو گفتن که کم منفعت قلیلته، چون در حقیقت این نگاهش هم این است که ارتباط با خدا، ارتباط با لله جنود و سماوات و الارض است، همه جنود با او هستن. وقتی کسی این باور تو وجودش محقق بود، حتما در حقیقت از چیز نمیترسد، چه برسه به این که دیگه عده‌ای هم باشن، ساز و برگ هم، یه نفر هم باشد نمیترسد. تعبیری که نسبت به امیر مومنان علیه السلام وارد شده، میفرماید اگر همه عرب در مقابل من بایستن چیه؟ من در حقیقت عقب نشینی نمی کنم. اگر کلامی که از حضرت نقل میکنن، میگه اگر همه عرب در مقابل من بایستن، بله، حالا اگر روایتش رو پیدا بکنم، شاید تو کتاب نوشتم، ولی حالا دیگه که تو اونجا میفرماید که همه هم در مقابل هستم، این دیگه این کامل در حقیقت چی هستش؟ کسی است که یظنون انه ملاق الله، به مرتبه نهایی رسیده و خدا رو حاکم میبیند. این دنبالش هم میفرماید کسی که این اعتقاد رو دارد، کم من اینجور بیانش این است، یعنی اون اعتقاد علت اینه، و هر چقدر اون اعتقاد شدیدتر باشد، این معلول شدیدتر می‌شود، یعنی کم من فاتن قلیلت غلبت فاتن کثیره، یه گزاره به اصطلاح صاحب مراتبه، مرتبهش که به اصطلاح کم من فاتن قلیلت یک نفر در مقابل ده نفر، یک نفر در مقابل دو نفر. یادتونه تو قرآن سوره انفال میگه که گاهی در حقیقت اینا چی هستن؟ به اصطلاح مئه در مقابل مئتین، درسته؟ قلبو در قدم به اصطلاح چی؟ اونجا میفرماید 20 نفر در مقابل 200 نفر، درسته؟ آیه 20 نفر در مقابل 200 نفر، 20 نفر در مقابل یعنی 10 برابر 1 به 10، درسته؟ بله الان خفف الله، تخفیف داد یکی در مقابل دوتا. این تخفیف دادن خدا از باب تکلیفش بوده که یه موقع هستش که تکلیف مؤمن وقتی که امر میشود در یه جایی که میبینه که 10 برابرشن باید بیسته تکلیفن. دقت میکنید؟ چون ایمان این مرتبه رو خدا خواسته، تکلیف است. اما یه موقع تخفیف میدهد، میگه مرتبه ایمانیه یک به دو هم که باید میکند. اگر کسی قلبه خودشو بر دو نفر فقط میدید، همین مقدار هم در حقیقت مطلوب ایمان هست، هنوز مرتبه ایمان هست. پس اگر یظنون انهم ملاقو الله رو علت گرفتیم برای کم من فاعت قلیلت غلبت فاعت کثیره، هر چقدر یظنون انهم ملاقو الله قوی تر باشد، این غلبت فاعت کثیره چی میشه؟ قوی تر می شود. یعنی یک در مقابل دو، یک در مقابل ده، یک در مقابل صد، یک در مقابل همه، یک در مقابل همه. اگر شد یک در مقابل همه، دیگه اونجا اوج ایمان است که میگه یک نفر میتونه غلبه بکنه بر همه. لذا موسی کلیم است، میگه در حقیقت اذهب الى فرعون انه طغى، تکی برو، هم کسی هم نداره، تکی برو، اب نداره. یعنی این نگاهی که میتواند به مرتبه ایمان بر انبیا اینجوری بودن، خود انبیا این مرتبه ایمان در وجودشون بود که لذا از هیچی، لذا وقتی انبیا قیام میکردن که هیچ اهل ایمانی نبود، عمده انبیا وقتی قیام کردن که هیچ که نبود، یک در مقابل چی؟ یک در مقابل همه قرار گرفت. و بعد میبینید که برای بعضی از رو گشایش میشه و بعضی هم نه، سرشون هم میبرن، میکشنشون هم، اما دست بر نمیدارن. این نگاه اگر اینها رو، آیه ها رو اینجور آدم ببینه که این مرتبه نگاه به ملاقات الهی، باور به این مراتب، باور به معاد هر چقدر شدیدتر باشد، این غلبه فئه قلیله بر فئه کثیره شدیدتر می شود. نسبتش چی میشه؟ نسبتش در حقیقت شدت پیدا می کند، از یک به دو، به یک به ده، یک به صد، یک به همه. این لذا امکان ایمان به معاد به این نسبت مراتبش موجود است، به این همه در قد مراتب در یظنون انهم ملاقو الله به این نسبت موجود است. این همه مراتب کمالی توش است. لذا اگر میخوایم توی نظام در قد اجتماعی و جامعی اون نظام قدرت مقاومت شدید بشود در مقابل مصائب و مشکلات، باور به معاد تأثیر در این دارد. مقدار باور به معاد، مقدار در حقیقت استقامت و صبر در مقابل ناملایمات رو چیکار میکنه؟ محقق میکنه. تونستم عرض رو برسونم چجوری میشه؟ یعنی این نسبت رو اگر درست کردیم، اون موقع خیلی بس در حقیقت راهکار رو ما نشون میده. یعنی خود این آیه باز یه آیه راهکاره، نشوندند روش کاره که داره نشون میده که چرا اینها قدرت استقامت داشتن در مقابل این در حقیقت لشکر قوی جالوت. چون یظنون انهم ملاقو الله، اینجا مطلق گذاشتن، نگفتن لشکر جالوت چند برابر اینا بوده. اینها بیانشون این است، چون خالص سازی شده بوده، اینا میگن که به اصطلاح کم من فاعت قلیلت غلبت فاعت کثیره، همه مراتبش رو شامل میشود، چون هیچ ندارد که یک نفر در مقابل ده نفر، یک نفر در مقابل دو نفر. مطلق بیان شده که خدای سبحان سنتش این است که اهل ایمان رو نسبت به اهل کفر بارها شده کم من فاعت قلیلت غلبت، یعنی تو ماضی تو گذشته، که سنت محقق شده است، نه سنت وعده داده شده، سنت محقق شده است. چون سنت وعده داده شده برای سابقین کفایت میکند، اما برای اهل ایمان سطحی سنت محقق شده تأثیر گذار است. اینم دقت بکنید، نکته است که اگر یه موقع فقط وعده الهی رو نقل میکردن که خدا وعده داده است که ادعای کم بر ادعای زیاد غلبه میکنند، این وعده بود، یعنی سنت در حقیقت بیانی الهی، درسته؟ سنته. اما یه موقع هستش که دارن استشهاد میکنن، برای کی دارن استشهاد میکنن؟ برای اهل ایمانی که وا دادن در مقابل لشکر عظیم جالوت. به اینها نمیشه گفت وعده خداست که گفته قلبه میدم. نه، میگن ببینید قلبه داده، بارها قلبه داده، بارها افراد کم بر اینم نشون میده که برای پس اهل ایمان این مرتبه که نگاهشون ظاهریه و سطحیه و این روابط رو میبینن، باید یه چیز ملموس محسوس مشهود واقع شده رو گفت که تحقق پیدا کرده، که برای اینها اینجا اینه که بگه که برای اینها چه بسیار کم منفعته، چه بسیار دفعاتی بوده که خدای سبحان عده کم رو برای عده زیاد چکار کرده؟ قلبه داده است. اینم نکته مهم نیست که تو این همه روش ها، یعنی اگر قرآن رو با این نگاه داره به ما روش تربیتی یاد میده، نباید سنت های وعده‌ای خدا رو فقط در هر جایی برای هر کسی گفت، بلکه سنت های متحقق رو باید بر بعضی ها گفت. سنت هایی که چی شده؟ متحقق شده، واقع شده و نتیجهش معلومه. بگی آقا تاریخ نگاه بکن، تاریخ خونده، این واقع شده، اینجا اینجور واقع شده، اینجا اینجور واقع شده، اینجور شده. وقت بعد احساس امکان وقوعیشو وقتی دید که محقق شده، براش در حقیقت باور به او ساده تر می شود. این برای اهل ایمان سطح ظاهری این مرتبه است. خب خب بعد اون دیگه مربوط به به اصطلاح مراتب کمال ایمان میشه دیگه، که اونا مسنا و فرادا دیگه انتقوم بل ان قوم یا قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مسنا و فرادا. بعد
یکی در برابر همه
خالص سازی، یکی در برابر همه شعار چیز ندیده، اون چی بود؟ یه چیزی بود یکی در برابر همه این بله چی بودش؟ نمیدونم چی بوده؟
یکی برای همه، همه برای یکی.
حالا نمیدونم این خلاص یکی در برابر همه باوره به اینکه یکی میتواند در برابر همه، یه جوری بگیم که این موقعی بله بله
خالص سازی نمیتون پذیره چه برای ظهور حضرت که به هم میگم به همین تعداد حداقل به تعداد اصحاب تالوت یا اصحاب بسیط زمین بل. پر باید باشم حضرت خودش بود یک کف دستم آدم باشه میشه، چرا حتما باید
یک
عدد مشخصی
چون نجات میخواد محقق بشه. یه موقع هستش که شما میخواید در حقیقت نجات رو محقق کنید، چون میخواد نجات محقق، وگرنه حضرت که خودش هست که الان تو مرتبه کمالیش یه بیاد و بره چیکار بکنه، میخواد بیاد یه درم ببره، درسته؟ منتها این بردن یه عده میشه اون صفوها میشن اونا، و اون صفها یه دامنه پیدا میکنن نسبت به غیر صف که اونا هم اهل ایمانن، نجات هم. یعنی این دامنه هرمی باید چی بشه؟ محقق بشه. این 300 تا جزء فرماندهان امیران حد در روایت
خاص شده.
چون
حضرت معصوم مثلا 17 تا هم دارن 19 میگه ما از این گله.
خب حالا اون یه بحث دومیه، چرا اختصاص به 313 تا پیدا کرده؟ آیا این عدد با نظام تکوین رابطه ای دارد یا نه؟ قابل بحث جای دیگریه که 313 تا چه نسبتی با نظام تکوین دارد. آیا در حقیقت تو نظام تکوین قاعده ای برای مسئله هستش؟ آیا تو نظام تشریع نسبتی با این مسئله هست که چند بارم تو تاریخ واقع شده این عدد؟ آیا این عدد خاصیت خاصی دارد نسبتی تو نظام تکوین دارد یا نه؟ او قابل بحثه. اما اصل مسئله که با یه عده ای باشن لازمه که اینا بشن امرا و اون صفها، که در اینجا هم یه عده صف بودن، در مورد نوح هم عده صف ماندن، در مورد در همه مواردی که پیش اومده این صف در حقیقت چی شده؟ محقق شده، در حالی که یک نفر خود حضرت میتونسته این کار، امیرالمومنین خودش بود، کفایت نمیکرد برای اینکه هدایت دیگران محقق بشود و اون طبقه های پایینم به سمت بالایی حرکت بکنن، چون ما طبقات پایینم هی به سمت این صف هی حرکت بکنن دیگه، درسته؟ این حرکت کردن تو این نظام هرمی محقق میشود که شکل بگیره. حالا خود اون 313 تا هم یکسان نیستن، تو 313 تا تو روایات دارد که بعضی در حقیقت چی هستن؟ اوتادن، بعضی ابدالن، بعضی در حقیقت اسم گذاشتن که مثلا چند تاشون اینا اینن، چند تاشون اونن، وقتی یه نظام پیدا میکنن. بعد بعضی از روایات نقل کردن نسبت هم دارد با مراتب آسمانهای هفتگانه، یعنی اینا حالا بعدن این بحث جدایی میطلبه، الان ورود بهش لزومی نداره که این 313 تا چه معنا پیدا میکند. بعد خب قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله انقلبت فئه كثيره. حالا این که این فئه به چه معناست و اینها دیگه حالا دوستان خودشون به لغت من نوشتم دیگه، ولی که الان دیگه آیا فئه از فئه واس یا در حقیقت تعبیری که در لغت ها نوشتن معنا کردن که آیا از فعوس یا در حقیقت نه از فعو نیست، چون به اصطلاح اگه فعو باشد معنا کردن که شکافتن و باز شدن است، که هر کسی که جدا میشه کنه و هر گروهی با این جدا شدنش یک شکاف ایجاد میکنه و جدا میشود. یا این که نه، معنای از فیعه است که رجوع و بازگشت باشد، که فیع در حقیقت بازگشتش، هر دو معنا رو گرفتن، هر دو قابل تطبیقه. خب اینم یه بحثی است که دیگه همین مقدار کفایت میکند تا آیه بعدی که به اذن الله و اللهم از صابرین. این و اللهم از صابرین هم یه بسیار بحث جالبی است که قبلا هم اشاره داشتیم که مگه نداریم خدای سبحان هو معکم اینما کنتم، این با همه است، اختصاصی به صابرین ندارد. معیت خدای سبحان نه فقط با انسان هاست، با همه عالم و هستی است، معیت قیومیه است. این معیت قیومیه، معیت اطلاقیه است که با همه عالم دارد، یه معیت اختصاصیه دارد که معیت تشریفیه است، که اون معیت تشریفیه ادراک این معیت است. این معیت خدا با همه هستی هست، اما همه هستی رو ادراک میکنن؟ نه، ادراک نمیکنن. ما الان معیت خدا رو با خودمون احساس میکنیم، ادراک نمیکنیم، اصلا ادراک نداریم. صابرین، محسنین و بعضی از طوایفی که ذکر کرده به نسبت حالا اون صفتی که درشون محقق میشود و نوع اسمی که در حقیقت دارن و صفتی که پیدا میشود، این معیت رو ادراک میکنن. یعنی صابر و اللهم از صابر، صابرین که در اینجا آمده، این معیت رو اهل صبر ادراک و ادراک کردن این کمال فوق کمال است که خدا رو با خودش میبینن. به همین مقداری که میگه صبر میکند، صبر این دائر مدار این ادراک است. لذا واللهم از صابرین، صبر این نشأت گرفته از یافت معیت حضرت حق، و این صبری که میکند باز معیت بالاتر رو به دنبال خودش میارد. دقت کردین جان؟
نتیجه عملی در خارج نداره.
چی؟ چرا دیگه؟ نتیجه عملیش این میشه که به مقداری که این معیت رو میابن صبورن، استقامت دارن. لذا صبرشون این که یک در مقابل ده، یک در مقابل دو، یک در مقابل همه، به مقدار یافت این معیت هست. هر چقدر این معیت رو یافتند که همون ملاق الله، هر چقدر این معیت رو یافتن، این نتیجه داره در چی؟ در صبرشون. واللهم از صابرین، که این صبر با این یافته معیت صبر رو به دنبال دارد. لذا شهود حضرت حق است با خودشون. وقتی شهود کرد حضرت حق رو با خودش، به مقداری که این شهود بالاتر قرار میگیره، خدا رو کار در عالم میبیند. و لذا خودش رو هم، اثرش هم این است که خودش رو نمیبینه. به مقداری که اون رو میبیند، به همین نسبت خودش رو نمیبیند. اثرش این است، به هر مقداری که او رو میبیند خودش رو نمیبیند. او وقت البته گاهی پس یه صبر اطلاقیه، مثل معیت اطلاقیه شد، یه معیت در حقیقت چی؟ معیت اختصاصیه، که معیت اختصاصیه او وقت تشریفیش این است، یه تهدیدی هم داره. تهدیدیش چیه؟ تهدیدیش این است که اونهایی که اهل کفرند در وقت در حقیقت قیامت این معیت رو میبینند، اما معیت رو که میبینند چی میشه براشون؟ این عذاب است براشون، که در مقابل چه کسی اینها کوتاهی کرده بودن، که آیه شریفه اون در حقیقت چیز رو میارن در برای این مسئله، اون آیه چی؟ نه اون آیه دیگری رو که بله دیگه اذان شدش رو بله بله این آیه شریفه رو میارن که و هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضا من القول و کان الله بما یعملون محیطا. این رو میفهمن بعدن، درسته؟ اینا نمیخواستن، اما وقتی هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضا من القول و کان الله بما یعملون محیطا، اما این براشون عذاب میشه. خب ایشالله بقیه بعدن ایشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی لطیف قرآن رو ببینید، اگه آدم بخواد موش کافی کنه تازه تو علم حصولیش، اونقدی که تازه علم ما در حقیقت و بیشعوری ما اجازه میده، این مقدارشه لطافت دارد و انسان خلاصه اینقدر ملتزم میشه. اگر کسی اینا رو به علم شهودی ببیند و به اون اطلاقش ببینه چه خبر میشه؟ ببین پیغمبر چه کیفی میکرده، چه کیفی داشتن اونها. انشالله خدا روزی همه اون بکنه. بسم الله. بفرمید حالتون خوبای ساله؟ سلامتی؟ اسعد الله ایام از خوام یا الله. حالتون خوبای سلامت
نوروز زیارت هم بودیم.
بله، هر قضا زیارت قبول باشه. آقای چیزم دیدیم؟
همه
آقای میلاد
میلاد بله
سلام علیکم یا خدا مستر خوب هستا خوبی آقای رحمانی عزیز سلامت باشید خیر باشید سلامت باشید بفرمایید حال شما چطور حالا ما این آب بخوریم بعد بالا هستیم سلامت باشید برای اهل بله اثر داره، داره وقایع خارجی رو میگه، میگه این اتفاقو ببینید اتفاق افتاده، همین وقتی اتفاقو نشون میدن اثر داره برای بقیه که ببینن که محقق شده. خیلی از مردم اگه بنشین محقق شده باور میکنن. حالا شما خوبه سلامت باشید.
اینا خودشون در واقع ناظر به این
چون میدونستن که اینا ظاهر بینند، این اهل ایمان خاص سابقین برای اون اهل ایمان ظاهری واقع رو بیان کردن.
قالو یعنی ناظر به خودشون باور
ندارن. قالو نه قالو نه قالو اهل ایمان ظاهری بودن لا طاقت العملی. اما قال قال الاصلا چیز بسلا قال
یظنون ان
قال الذي قال الذي قال الذي يظن قال الذين اینها در حق قال الذين اینها در حق نه اینها ادعای کی بودن اینها باورشون خودشون در مرتبه عالی بود
این در مقام توصیه نگفتن باور
نفسشون
در واقع
نه به خودشون نمیگفتن داشتن به اینا میگفتن
قال الذين يظنون
ان الله قال كم من فئات قد دارن به اینا که میگفتن لا طاقت لنا
قابل هم قرار میگیره
آره دیگه
ناظر به انگار باور خودشون
نه 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 اینا داشتن به اینا توضیح اینا گفتن ما نمیتونی اینا گفتن نه یه همچین من چون خودشون باورشون فوق این بوده اینا داشتن تو این مطلب بیان میکنن برای اینا خودشون فوق این بوده بله بعد دنبالش هم آیه بعد یعنی والله مع الصابرین و همچنین بعد دنباله آیه که تو آیه بعد میاد افرق علینا صبرن دنبالش همینو ناظر رو ان شاء الله جلسه بعد اگر شد خدمتتون